نقش آفرینی اجتماعی ایفا کردن.
بله.
بنابراین میخوام عرض بکنم اولا ما باید تو گفتمان عمومیمون برای خانواده ها بگیم دین مادری و تحصیلات دوگانه نیست، اینها قابل جمعن با هم دیگه. اصلا اساسا الگوی کامل زن مسلمان الگوییه که هم مادری هم سرداری و خانه‌داری میکند و هم نقش آفرینی اجتماعی انجام میدهد. از زهرا سلام الله علیها هم خانه‌داری کردن، با اینکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب راجع به زهرا سلام الله علیها میفرمودن که اگر یک زن بنا بود پیامبر بشه و به مقام نبوت برسه، اون کسی نبود جز حضرت زهرا سلام الله علیها در چنین مقام و درجه معنوی قرار داره. ولی با همین درجه معنوی و جایگاهی که داره، از زهرا سلام الله علیها خانه‌داری میکنه، فرزند پروری میکنه.
درست.
در کنار این همسرداری، خانه‌داری، فرزند پروری، شما این نقش آفرینی اجتماعی و سیاسی هم دارن، دفاع از ولایت دارن، خطبه سیاسی میخونن، زنان رو جمع میکنن، تعلیمشون میدن. پس اساسا این که روی موضوع و گفتمان سازی این کار بکنیم که بین مادری و تحصیلات و نقش آفرینی اجتماعی نباید دوگانه ایجاد بشه. البته چون سوال شما این بود، نیاز بود من این رو عرض بکنم،
خیلی متشکرم،
سوال شما رو بدم. سوال شما این بود که آیا تحصیلات عالیه تأثیر روی بحث فرزندآوری دارد؟ بنده اول اینه، چون این دوگانگی الان در گفتمان عمومی جامعه ما ایجاد شده، متاسفانه می‌بینیم هر چقدر تحصیلات عالیه بالاتر رفته، میزان فرزندآوری کمتر شده. و البته این نکته رو هم اضافه بکنم که زیرساخت‌های آموزشی کشور ما و قوانینی هم که در این زمینه داریم، اون هم مناسب تحصیلات یک مادری که دارای فرزند یا چند فرزنده نیست.
درود بر شما آقای منفرد. اتفاقا من قبل از اینکه با شما وارد صحبت بشیم، با جناب آقای دکتر علی همین بحث رو داشتم مطرح میکردم که مثلا وقتی میبینیم که یک مادر تحت عنوان دانشجو هم داره فعالیت میکنه، باید به دانشگاه هم مراجعه بکنه و یکی از بزرگترین معضلاتش مثلا همین این هست که فرزندش رو کجا نگه داره. در دانشگاه هیچ جایی رو، البته در شاید بتونم بگم بیشتر دانشگاه ها، جایی تحت عنوان مثلا مهد کودک یا جایی که بچه ها رو نگه دارن وجود نداره. حالا این چیزی که به ذهن من میرسه، چه پیشنهادی داریم برای رفع این مشکل برای مادرانی که مشغول تحصیل هستن؟
بله، کسی که به دنبال تحصیلات عالیه است، خب واقعا تعداد واحدهایی که باید پاس کنه، تعداد زمانی که برای عرض کنم گذروندن و نوشتن و نگارش پایان نامش هست، خب اگر این مادر این وسط مثلا مشکلات فرزندآوریشو داشته باشه، دوران بارداریشو داشته باشه، مشکلات بعد از دوران بارداریشو داشته باشه، واقعا از طی کردن مراحل تحصیلات باز میمونه.
درسته.
جای زیرساخت واقعا مهیا نشده برای اینکه جمع بین مادری و تحصیلات عالی هم اتفاق بیفته. از اون طرف وقتی این زیرساخت خود به خود این دوگانه رو داره ایجاد میکنه که مادر میمونه بین این که بالاخره فرزند پروری رو انتخاب کنه یا تحصیلات عالیه رو.
بله.
چون در گفتمان عمومی ارزش گذاری ویژه‌ای نسبت به تحصیلات عالیه شده، طبیعتاً تحصیلات عالیه رو انتخاب میکنه، ممکنه قید فرزند آوری و فرزند پروری رو بزنه، با اینکه همه خانم ها دوست دارن طعم شیرین مادری رو بچشن.
بله، همینطوره. بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم، محبت کردین جناب آقای منفرد، با ما همراه شدید و برای شما آرزوی سلامتی دارم. اگر صحبت پایانی هستش بفرمایید، خواهش میکنم، اگر نه که من از شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، سلامت باشین. ما هم خیلی خوشحال شدیم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز بودیم. انشالله باز هم توفیق بشه برنامه‌های دیگه هم در خدمت.
انشالله. خیلی خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون، خداحافظیتون. خب شنوندگان عزیز، یه فاصله بگیریم، برگردیم و همچنان با برنامه قلمرو فرهنگ از طریق شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما عزیزان باشیم.
قلمرو فرهنگ، برنامه‌ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، اجازه بفرمایید که از فرصتمون حسن استفاده رو داشته باشیم. خیلی سریع برگردیم خدمت جناب آقای دکتر محمد ولی علی، دکترای جمعیت شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و داریم در مورد نقش تحصیلات عالیه و اشتغال در بانوان ایرانی و تأثیر اون در فرزندآوری صحبت میکنیم. دیگه فکر میکنم آقای دکتر رسیدیم به بحث اشتغال بانوان.
خدمت شما عرض میشه من یه اشاره به سوابق اشتغال هم اشاره بکنم.
بفرمایید.
ببینید در اروپا که کشورهای توسعه یافته صنعتی هستند، بعد از جنگ جهانی اول و به ویژه جنگ دوم به علت کاهش نیروی انسانی خود به خود زنان وارد بازار کار شدن و در یه عرصه خیلی وسیع در زمان جنگ وارد بازار کار شده بودن، بعد از جنگ دیگه به بازار رها نکردن، گفتن ما زمان جنگ رو اداره کردیم شما نبودی، حالا که اومدی خب ما که دیگه کار از دست نمیدیم که.
درست.
از عواملی که در جمعی کشور توسعه یافته به ویژه اروپا مشخصا آلمان، فرانسه، انگلیس، ژاپن و ایتالیا، اینا کشورهایی که به شدت کاهش موالید داشتن و امروز در بحران جمعیت هستن، چند درصد زنان اونا و به اصطلاح شاغل هستن؟ بین 57 تا 62 درصد زنان جامعه اونا شاغل هستن.
بله.
چند درصد اونا تحصیلات عالیه دارن؟ در مجموع 15 و 19. آلمان بالاترین تحصیلات عالیه برای زنان رو که هر سال رقم میخوره 15 و 19. در جامعه ما ایران چه اوضاعی داره؟ حدود 39.4% از زنان جامعه ما بعد از دیپلم وارد تحصیلات عالیه میشن، بالاترین نرخ تحصیلات عالیه در جهان برای زنان.
بله.
از این زنان در مجموع زنان جامعه ما چند درصد شاغلن؟ 17 تا 19 درصد.
خیلی همه.
ببین اگر اونا به اقبال و به یمن اشتغال زنان به توسعه رسیدن و اشتغال بالا رو داشتند و کمترین به اصطلاح به نسبت ما تحصیلات عالی زنان رو داشتن، ما تحصیلات عالی زنان رو بیشتر داشتیم و فقط 17 درصد از زنان ما شاغل بودن. این کجای معادله میلنگه که اتفاق افتاده؟
بله.
علتش اونه که اونا به اصطلاح کارکرگرا و مطلوبگرا بودن.
بله.
در واقع اولا زنان در جاهایی که مفید بودن به کار گرفته شدن و تولید داشتن، نه اینکه در ایران تولید نیست، و تو اینکه به مقدار نیاز به اصطلاح اشتغال و نیازهای تئوریکی و کاربردیشون تحصیلات عالیه داشتن. در ایران ما این قضیه به اصطلاح در حد وافر و مقام اول جهان رو طی کرده، اما اینها به کار گرفته نشدن.
بله.
علت ای که اینو به کار گرفته نشدن، یک اشباع بازار بوده و در واقع عدم کیفیت مناسب در کار به اصطلاح دانش و کاربری و کارورزی اینها. وقتی حجم پذیرفته شدگان در یه دوره 3 دهه بیش از ظرفیت و زیرساختهای فضای آموزش ایران بوده، خود به خود و قهرن کیفیت آموزش پایین میاد. امروز نه که بخوام خدا نکرده توهین بکنیم، نه،
بله،
بسیار از اینا واقعا هم نخبگانه که امروز توسعه علمی ایران رو رقم زدن، ولی بعضی از اینا رشته هایی رفتن که یک اصلا به درد نیازهای جامعه نمیخوره،
بله،
دو اگر هم تحصیل کردن به لحاظ عدم برخورداره، نه که اینا نخواستن، کیفیت نظام آموزش جوری بوده که اینا نتوانستن بهره کافی رو به اصطلاح بهره گیری بکنن و بعدا حتی خودشون بتوانن به تنهایی به کار بگیرن. این دو تا اتفاق در جامعه ما ایران افتاده. من یه تحقیقی رو در واقع نتیجه که از مقالاتم اشاره میکنم، رگرسیون متغیرهای اثرگذاری بر به اصطلاح کاهش نرخ باروری، من اینجا در واقع 7 تا متغیر رو آوردم در این تحقیقات مرور کردم در یه جام گسترده کل ایران رو. کل ایران رو،
یعنی هم روستاها هم شهرهای کوچیک و هم شهرها،
کل تحصیلات کل روستاهای ایران رو، شهر به شهر.
بله.
یک در واقع تحقیق منطقه فضایی رو انجام دادیم به لحاظ رگرسیون جغرافیایی. یکی شهرنشینی بوده، یکی نرخ اشتغال کل بوده، یکی نرخ باسوادیه، متغیر چهارم تحصیلات عالیه زنانه، متوسط اولین سن ازدواج، سطح توسعه یافتگی و نهایتاً نرخ اشتغال زنان. ما این 8 متغیر رو در جامعه ایران بررسی کردیم. هر 8 در واقع رابطه متقابل و منفی با نرخ باروری داشتن.
بچه
یعنی هر کدوم از اینا اصطلاحاً اتفاق افتاده، نرخ باروری کاهش داده.
بله.
ما باید بپذیریم که نرخ شهرنشینی ما در سال 1335 که اولین سرشماری ایران بوده 27% جمعیت ایران شهرنشین
بودن،
بقیه روستانشینن.
بله.
امروز این نسبت رسیده به حدود 79-80% جمعیت ایران رو شهرنشینن. قهرن شهرنشینی یک سری الزامات و در واقع اجبارات خودش رو تحمیل میکنه. نرخ باروری در شهرها با توجه به هزینه زیرساخت ها، بهداشت، آموزش و بسیار از متغیرها قطعا یه مقداری کاهش پیدا میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. داشتین صحبت میکردین دو تا مسئله ذهن منو درگیر کرد. اول اینکه مدیریت غلط طی سالهای گذشته، دقیقا 3 دهه گذشته، شهرنشینی رو خیلی گسترده کرده. چندین مستند دوستان من ساختن که به روستاهای مختلف سر زدن و مثلا در یک روستا 10 تا فرزند داشته خانواده، میگفتش که یکیش بیشتر پیش من نموده، همه بلند شدن رفتن شهر رو یه ماشین خریدن و مستاجرم شدن و دارن زندگی میکنن. یعنی زندگی شهرنشینی رو چون حمایت از روستاییان نمیشه ترجیح میدن. یه نکته. نکته دوم داشتم فکر میکردم که دیگه ما شاغلتر از خانمهای روستایی واقعا فکر نمیکنم کسی رو داشته باشیم و کارشون هم خیلی سنگینه اتفاقا، ولی انقدر مدیریت در زندگیشون نهادینه شده که هم به کارهای روزمره سنگین خودشون میپردازن، هم در حقیقت فرزندآوری رو مد نظر قرار میدن و هر کدوم هم میبینی ماشاءالله هزار ماشاءالله 4 تا 5 تا بعضی وقتا 7-8 تا بچه دارن. اما اجازه بدین، خب این نظر شخصی منم بود، خواستم شما هم بدونید. بفرمایید.
ببینید این نکاتی که میفرماید بخش روستایی ما مال دهه گذشته است.
بله.
امروز اینا در واقع تغییر پیدا کرده. ما در بحث تاثیرات عالیه باز 5 تا متغیر داریم که اینا رو جنبندی میکنیم. یکی بحث سالهای به تاخیر افتادن ازدواج، فرصت کمتر برای فرزند آوریه، افزایش نرخ تجرد و به اصطلاح تجرد قطعیه، یعنی کسانی که به سن 50 سالگی برسن و هنوز ازدواج نکردن که دیگه در نقشم در فرزند آوری ندارن. تغییر الگوی فرزند آوری و تعداد فرزندان در نزد زنانه. این زنان روستایی دیگه مثل گذشته 5-6-7-8 فرزند به دنیا نمیارن. اونها نگاه میکنن ببینن که گروه های مرجع در جامعه کیا هستن. گروه مرجع کیا هستن؟ 1. تحصیل کرده هان و کسانی که در واقع به لحاظ علمی و اکادمیک به اصطلاح زنان به اصطلاح شاخص و به اصطلاح لاکچری میتونیم بگیم، زنانی که به لحاظ علمی جایگاه به اصطلاح گروه مرجع رو دارن.
آقای دکتر ببخشید، من اینجا میخوام با شما مخالفت کنم به دلیلی که باز ما دوچار این مسئله شدیم که داریم در مورد روستاهایی که نزدیکترن به شهرها صحبت میکنیم. اگر در دل روستاهای کردستان و لرستان و سیستان و بلوچستان شما تشریف ببرین این اتفاق نیستش.
ببینید من اونجا در بحث قبلی بحث توسعه یافتگی رو اشاره کردم.
بله.
ببینید هر جا که توسعه وارد اونجا بشه، اگر زیرساختا و متغیرهای لازم و متلازم برای به اصطلاح تعدیل جمعیت شکل نگیره، قطعا منجر به کاهش فرزند آوری میشه. حالا میخواد شهر باشه میخواد روستا باشه. امروز نرخ باروری در روستاهای ما در بعضی مناطق از شهرهای ما کمتره. دارم میکنم. آمار دارم اشاره میکنم.
بله.
پس زن روستایی امروز دیگه به مسابقه گذشته، اون موردی که شما میفرماد در واقع دیگه به مرور در حال رنگ باختنه.
درسته. آقای دکتر اجازه بفرمایید، چون به من یکی دو بار تایید کننده محترم در حقیقت گوشزد کردن که سرکار خانم دکتر زینب آشری دکترای مطالعات زنان و همینطور ایشون مادر 4 فرزندم هستن با ما همراه شدن، بخش زیادی از صحبت‌های ما رو شنیدن. اجازه بدین از طرف خودم و شنوندگان عزیز به ایشون سلام عرض بکنم. خوش آمدین خانم دکتر آشری.
سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، همچنین مهمان محترم در استودیو و مجری محترم.
زنده باشید. خب خانم دکتر آشری گرانقدر، نظر شما در مورد در حقیقت نقش تحصیلات عالیه و اشتغال برای بانوان ایرانی چی هستش؟ با توجه به اینکه شما تحصیلات عالیه دارین و اینطور که من مطلع شدم مادر 4 فرزندم هستین در حقیقت.
خواهش میکنم، من داشتم صحبت‌های شما و جناب دکتر رو میشنیدم. واقعا عوامل متعددی و فاکتورهای متعددی دخیل هستن در اینکه ما بخوایم اثبات کنیم که آیا شاغل بودن یا تحصیلات عالیه داشتن خودش به تنهایی میتونه مانع فرزند آوری بشه یا نه.
بله.
من فکر میکنم که لازمه که ما یه سری مفاهیم و تعاریف رو تو ذهنمون اول اصلاح کنیم و بعد در کف جامعه این حال اصلاح کنیم. به عنوان مادری که مشاور هستم میخوام عرض کنم که انقدر وزنه‌ای که طرف مادر هست سنگین هست که گاهی اوقات ما داریم میبینیم که مادرها توی این نقشی که الان بهشون داره تحمیل میشه گاهی اوقات
بله.
دارن له میشن. یعنی چی؟ عرض بنده چی هست؟ ببینید وقتی ما میاریم اینها رو تو ذهن افراد از هم جدا میکنیم، مثلا اینها، منظورم از اینها نقش هاییه که یک زن میتونه داشته باشه. یک زن از زمانی که به دنیا میاد دختر خانواده است، بعد ازدواج میکنه، نمیدونم میشه همسر شوهرش، بعد بچه دار میشه، میشه مادر. و ما فکر میکنیم که یعنی طبق تعریفی که الان تو جامعه به ما دادن این رو یک زنجیره به هم پیوسته نگاه نمی کنن. انگار اینجوریه که دیگه اگر شما مثلا ازدواج کردی دیگه انگار دختر این خونه نیستی، یا اگر مادر شدی انقدر توی اون نقش مادری فرو میره که دیگه اصلا انگار نه انگار همسر بوده قبلش، یک انسان مستقل بوده یا نمیدونم دختر خانوادش بوده.
بله.
در رابطه با تحصیلات و اشتغال و اینها همینه. یعنی اومدن تو ذهن ما اینجوری فرو کردن که شما یا بین ازدواج و مثلا ادامه تحصیل باید یکی رو انتخاب کنید. اگر این انتخاب کنید به معنای از دست دادن اون یکی موقعیته. یا مثلا در رابطه با مادر شدن و ادامه تحصیل و حالا شاغل شدن و مسائل این چنینی اینجوریه که باز اینا رو تو ذهن ما میگن یکیشو میتونی انتخاب کنی. تو نمیتونی اگر مثلا میخوای تحصیلات داشته باشی در کنارش مادر خوبی باشی. و مادر خوبو چجوری معنا میکنن؟ مادر خوب و مادر، تعریف مادر فداکار ایرانی که متاسفانه بار سنگینش روی دوش مادرهای ما هست، که همین تعریف اشتباه باعث شده که ما مادر رو گذاشتیم مرکز وسط و باعث به حاشیه روندن بقیه اتفاقاتی که این دور و بر هست شدیم. یعنی من الان به عنوان یک مشاوری که مادرها مراجعه میکنن عرض میکنم که چرا ما به خاطر اینکه حالا هر وقت بحث از فرزندآوری، تربیت فرزند، امور فرزندان میشه، چرا بیشتر نگاهمون سمت مادر هست؟ اگر قراره که ما این رو به نقطه تعادلی برسونیم باید روی کار کرده تمام اعضای خانواده کار کنیم. درسته که سبک زندگی شهری، نمیدونم سبک حالا تفکر مردم و شهرنشینی، فشار اجتماعی، فشار اقتصادی، اینها همه هست، ولی این برای کل خانواده است.
درسته.
و من فکر میکنم اگر که قراره که بگیم که مثلا هر مادری که شاغله بچه کمتر میاره، یا نه اگر مادری بره دنبال تحصیل بچه کمتر میاره، این شاید نیاز به اصلاح داشته باشه این نگاه. چون الان ما داریم میبینیم همین امروز بسیاری از مادران هستن که تعداد بالای فرزند دارن، هم تحصیلاتشون رو دارن هم شاغل بودن.
بله.
منتها این که تو ذهن اینها چه میگذره که تونستن اینها رو با هم مدیریت کنن و چه برنامه ای رو جلو بردن، ما میتونیم روی این الگو کار کنیم که چه اتفاقی افتاده که اینها تونستن مثلا اینها رو با هم جلو ببرن، این بحث رو، این چند تا بحث رو با هم جلو ببرن.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما، با ما همراهی کردید و اگر نکته پایانی هستش بفرمایید، اگر نه اجازه بدید من از شما خداحافظی کنم.
در رابطه با شخص خودم احساس کردم که بین صحبت‌ها شاید اینجوری سوال پیش اومده باشه که خب خود شما به عنوان مادر شهرنشین که مثلا توی شهر زندگی کردین و حالا با تعداد فرزندان بالا شاید چجوری درس خوندین، چجوری با اینها رو با هم مدیریت کردین. اگر که لازمه من
خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم، مجالمون رو به پایان هستش.
بله. من خیلی سریع عرض میکنم که یه بحثی که خیلی کمک کننده هست بحث برنامه‌ریزی هست و ما باید حتما آگاهی رو، آگاهی مادران نسبت به این مسئله بالا ببریم و اصول و مهارت‌هایی که در رابطه با برنامه‌ریزی و برقرار کردن تعادل بین نقش‌ها هست رو حتما روش کار کنیم.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. انشالله که ما یک برنامه‌ای هم در همین ارتباط داشته باشیم، مجدد از شما دعوت بکنیم در این برنامه حضور پیدا کنیم.
سلامت باشین.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. خواهش می‌کنم. خب آقای دکتر، مجال ما رو به پایان هستش و اجازه بدین که ما یه فاصله بگیریم، برگردیم صحبت پایانی شما رو بشنویم. زنده باشید. خب شنوندگان عزیز، اجازه بفرمایید که عرض کنم در مجال پایانی برنامه قلمرو فرهنگ قرار داریم. این زمان باقی مونده رو دوست دارم از صحبت‌های جناب آقای دکتر محمد ولی علی استفاده کنیم.
این نکته رو اشاره کردی بین اقتصاد و در واقع وضعیت درآمد و فرزندآوری که امروز در واقع به ظاهر دغدغه بسیاری از افراد جامعه ماست. میگن آقا درآمد کمه، امکانات کمه، چی و خیلی بسیار از این موارد فرزندآوری برای کجا. خب اینو من خیلی با یه مثال‌های روشن مثلا اشاره می‌کنم که نتیجه تحقیقات بوده. یک اینکه در واقع اگر صرفاً اقتصاد می‌بود بعد طبقات پایین فرزندآوری رو تعطیل می‌کردن، طبقات بالا بعد فرزندآوری بیشتر می‌داشتن، در حالی که این عکس قضیه است. طبقات بالا به لحاظ اون الگوریتم ذهنی و اصطلاحاً گروهای مرجعی که دارن فرزندآوریشون کمتر از طبقات پایینه. نمی‌خوام نقش اقتصاد و نقش درآمد رو نفی کنم، می‌خوام بگم بستگی به اون ساختار ذهنیه که فرد در واقع روش زندگی و سبک زندگی رو برای خودش رقم زده. اما من نکته پایینی رو میخوام اشاره بکنم. ما توفیق اینو داشتیم که در بحث فرزندآوری و تعالی خانواده، لایحه‌ای که به مجلس فرستاده شد و خوشبختانه در بودجه 1401 هم دیده شد و خیلی اصلاح شده، اونو در واقع با دوستان از اینکه 2 سال بوده که ما روش کار کردیم و به اصطلاح مجلس ارائه شد و خوشبختانه بخشی از این موارد ارائه شده. نکته که وجود داره این که همه کشورهای دنیا برای کشورهای توسعه یافته برای اصلاح ساختار جمعیتشون همه بودجه‌های سرسام آوری هزینه کردن، ولی حد اکثر توفیقیشون 22% بود. ما هم اگه خیلی خوشبینانه و انتهای قضیه رو ببینیم که مثلا به اصطلاح توفیق خواهیم داشت، به این مقدار خواهیم رسید. بقیه قضیه، یعنی حدود 80% قضیه کجاست؟
بله،
ما باید بریم سراغ اصلاح ساختارها.
خوب شنوندگان عزیز، برنامه قلمرو فرهنگ به لحظه پایانی این برنامه رسیدیم. مثل همیشه براتون دعا میکنم الهی بختتون رام، عزتتون مدام و در پناه مهر خدا باشید که بی تردید جاودانه ترینه. خدا نگهدار.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رباتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به 4 راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد، ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
هر موفقیتی نیاز به ابزار داره. هر موفقیتی نیاز به پشتیبانی داره. یه پشتیبانی خوب راز موفقیته. 70 ماه ضمانت اینورترهای آروا. آروا ابزار موفقیت.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
از اینکه شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید سپاسگزاریم.
یتشی یار یار ما یا نظر یار یار بندی و جونا
همه
چین
یار 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 همه
چین
یار
یه دومت یار مینا گزین یار یار بندی و شونه
همه چین یار
دل من یار یار چی کو گفم یار یار کردی نشونه
همه چین یار 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 همه چین یار
دستن یار یار دستم بده یار یار بریم به سرا دلمو یار یار سی دیدن یار یار دینی گره جا
همه چین یار 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 همه چین یار همه چین یار 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 همه چین یار
گرامی به ساعت 12 رسیدیم و نوبت رسیده به برنامه بعدی با نام خشت اول به مدت حدوداً 28 دقیقه تقدیم به شما.
خشت اول برنامه برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.